بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر المؤمنين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل آنچه که عرض شد این بود که در مورد بحث، اگر ما وحدت مکان را شرط ندانیم مثل مختار مرحوم رضوان الله علیه، بسیار واضح است که مادامی که انشاء سفر جدید از این شخص نشود، در مورد مفروض بحث در ذهاب از محل اقامه الى مقصدی که دون المسافت شرعیه هست و در اون مقصد و در ایاب از اون مقصد و در محل اقامه سابق، اگر انشاء سفر جدید نشود، در تمام اینها نماز را باید چی؟ تمام بخواند. بنابر عدم اشتراط وحدت مکان در صدق اقامه عشره. و اما علی رأی المشهور که نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم همین بود که قبلا عرض کردیم، فرمایش ایشان را و تقریب بیان و فرمایش ایشان را هم عرض کردیم. در این صورت باز قائل به این می شویم که مادامی که سفر محقق نشود، این شخص محکوم است به حکم همون اقامه عشره، زیرا اگر مسافت شرعیه از این شخص در اثناء عشره یا بعد العشره صادر نشود، که فرض بحث ما هم در همین است، وجهی ندارد که نماز را قصر بخواند، چون موضوع وجوب قصر عنوان مسافر وارب فی الارض است و این شخص فرض بر این است که اقامه در مکانی کرده است. با تحقق اقامه در اون مکان که به مجرد خواندن یک صلات رباعیه محقق می شود، با این فرض اگر انشاء سفر جدید از نظر شرع نشود، این شخص باید لیسه به مسافر، و کسی که مسافر نیست حکم صلات او چیزها وجوب تمام، چون دو تا تکلیف که ندارد که هم تمام بخواند هم قصر. وجوب القصر تکلیف مسافر هست، با شرایط خاصه است. این شخص عنوان مسافر رو که پیدا نکرده است، چون اقامه را قاطع سفر دانستیم. چون اقامه قاطع سفر هست و این شخص دیگه مسافر محسوب نمی شود، فعلیه تمام. لذا در رفت نماز رو تمام میکند، در مقصد هم نماز رو تمام میکند، در بازگشت هم تمام میکند، در این محل اقامه هم تمام میکند. البته این بحث هست، اینو بعدن بعد از این بحث میکنیم، که اگر فرض رو بر این گرفتیم که از مقصد انشاء سفر کرد، او یک مطلب علاهده است. ولی اگر کسی هنوز تردید دارد یه چند روزی هم میخواد در محل اقامه سابقه خودش بماند، آیا اینجا میتوانیم بگیم انشاء سفر این شخص از موقع مراجعت از مقصد است یا نه انشاء سفر او از محل اقامه به حساب میشود؟ این بحث باید تنقیح بشود و بحث نکردیم هنوز، ولی وارد این بحث انشاءالله میشیم که از کجا عرفن این شخص به عنوان مسافر محسوب میشود. آیا اینجا بحث نظر عرفی است یا یک امر قصدی است؟ خب فرض کن اگر کسی قصد نکرده این چیزی را، بحث سفر هم نیست، مردد از الان نمیدونه چه بکند. بعد از مراجعت از کربلا در همون مثال میگه چند روزی ما در حله میمانیم، اما هنوز قصد سفر شرعی که استمالیت فراسخ هست را ندارد. آیا اینجا از همون موقع مراجعت میخواد برگرده به وطن، قصد اقامه عشره ندارد، اما در این حال نمیداند چه کار میخواد بکند، چند روز میخواد بماند، اینا مردد هست. میتونیم بگیم از صرف مراجعت از کربلا این مسافر محسوب میشود یا نه بگیم اون مسافرت سفر نیست، موقعی است که ایشان از مجذب بر این داشته باشد که مسافت رو تعیین کنه، از اون موقع شروع بشود و موقعی که عازم اون شده است اونجایی است که بعد از اینکه دو سه روز در هله موند وقتی میخواد حرکت کند اینجا عازم سفر است، از اینجا باید حساب بکنه من محل الاقامه. این باید در جای خودش بحث بشه. پس بناءً علی هذا، علی مبنا وحدت المکان، اشتراط وحدت المکان و اعتبار وحدت المکان، ایزن نقول بانه فی الذهاب و فی المقصد و بالعیاب من المقصد الى محل الاقامه السابقه ایزن یتم. و عرض شد که در دون المسافه اگر قصد رفتن دارد از ابتدا قاصد باشد، در اثناء عشره قصد پیدا بشود، بعد از اتمام عشره قصد پیدا بشود، هیچ کدوم از اینا منعی ندارد. فقط یک صورت را عرض کردیم استثناء می شود و اون صورت مستثناء هم به خاطر دلیل هست و اون عبارت هست از این که اگر از اول قصد کند 5 روز در مشهد بماند، 5 روز در شاندیز بماند، این به عنوان مقیم عشره فی مکانن بنابر اشتراط وحدت مکان محسوب نمی شود. چرا؟ برای خاطر این که عرض کردیم، الان هم عرض می کنیم، تأیید بر همین مطلب این است که در روایات که کلمه بها داشت الا من الا ان یقیم بها عشرت ایام، دو روایت بود، ان یقیم بها، حالا بها اون بلده بود، یک روایت برده داشت، یک روایت هم عرض بود، ان یقیم بها یا به بلده راجع است یا به عرض. باب افعال که متحدی به باب شود معنای اخذ میاد، اتخاذ درش میاد، درش فهمیده میشود. اقام به کذا یعنی اتخذهو مکانن، اقام بالبلده ای اتخذ البلده مکانن و قرارن له. احسنتم. خب در اخذ مکان در سابق هم عرض کردیم هر موجودی از موجودات یک اسم خاصی دارد در اخذ مکان. مکانی را که برای مثلا فرض کنیم ابل هست یک اسم میگذارند، مکانی که مثلا فرض کنیم برای اقنام هست اسمی، مکانی هم که برای انسان اخذ میشود به عنوان قرارگاه و محل اقامت اسمش رو وطن میذارن، استوکنه، استوکره و کذا، وکر برای بعض از حیوانات، وطن برای بکر برای بعیر بود، وطن برای انسان هست. پس اقام بها یعنی ای اتخذهو مقرن و مقاما، مقر و مقام خودش قرار داده باشد شخص. در اینجا تأییدن لما ذکرنا فرمایشیست مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن. اینو دقت داشته باشیم که ما در امروز انشاءالله اولا فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در تقریب همین که رفتن در مادون المسافه خللی در اقامه شخص ایجاد نمی کند و این شخص اقامه او باطل نمی شود بیان فرمودن. بعد اشکالی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن. بیان آخری باز مرحوم آقای میلانی در تقریب بیان شیخ انصاری دارد که اون اشکال وارد نشود، ولی محضالک دو اشکال دیگر برایشان وارد میکند. نکته ای رم اخیراً بنده عرض میخوام بکنم که شاید به اون بیان بتوانیم دفاعی از مرحوم شیخ کرده باشیم که این اشکال هم وارد نباشد. لذا ترتیب بحث رو دقت کنیم چی عرض میکنیم. اما شیخ رضوان الله علیه در اثبات این مدعا که به قصد اقامه اشره رفتن به ما دون المسافر خللی ایجاد نمی کند، استدلال کردن به صحیحه ابی ولاد. گرچه این صحیحه یکی از اشکالاتش این است که اخص از مدعاست و مدعای شیخ اعم از اون چیزی است که در این صحیحه می شود به اون تمسک کرد. حالا جهت اخصیتش هم عرض میکنیم. حالا صحیح این است که عن ابی ولاد الحناط قال قلت لعدی عبدالله علیه السلام انی کنت نویت حین دخلت المدینه ان اقیم بها عشرت ایام. اینجا کلمه بها هم داره. و اتم الصلات ثم بدا لی بعد ان اقیم بها فما ترالی اتم ام اقصر. به مجرد این که قصد اقامه کرد تبدل رأی حاصل شد که از مدینه برود. خب اگر میماند که میدانست که نماز رو باید تمام بخواند، ولی با این که قصد خروج از مدینه را کرده است آیا نماز را باید تمام بخواند یا قصر؟ امام علیه السلام جواب را دقت کنید، این سؤاله. امام علیه السلام در جواب این چنین فرمودند: فقال سلام الله علیه ان کنت دخلت المدینه و صلیت بها فریضه واحده تمام فلیس لک ان تقصر حتی تخرج منها. اگر یک نماز چهار رکعتی خواندی باید نماز را مادامی که در مدینه هستی تمام بخوانی، ولو این که تا ده روزم نمانه شخص. غایت این که حق قصر خواندن ندارد کس حتی تخرج منها. ولو لم یکن قاصدا من الابتداء بعد ما دخل المدینه و نول اقامت بها بدا له ان یخرج من المدینه ولكن الامام صلی الله علیه یقول ان صلیت صلاتا تماما فعلیک تمام الا ان تخرج و الا لابد من القصر فی المدینه و فی خارج المدینه. حالا نکته ای که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا هست این است که ایشان اینجوری میفرمایند که معنای حتی تخرج منها کنایه از در حقیقت سفر هست. خروج سفری است و خروج سفری لا یتحقق الا به قصد المسافه. خروج سفری لا یتحقق الا به قصد المسافه شرعیه. فمادام لم یخرج منها به قصد المسافه الشرعیه بل خرج الى دون المسافه لا يسلق انه خرج من المدینه. پس خروج از مدینه خروج سفری یعنی مسافه شرعیه را قصد کند. پس مادامی که قصد مسافه شرعیه را نکرده است علیه تمام ليس له ان يقصر. فمادام هو صلى اربعا كان في المدينه وخرج من المدينه الى دون المسافه یستقو انهو لم یخرج من المدینه خروجن سفری یا لغازا یجب علیه تمام. این کیفیت استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه است از اینجا. خب چرا دلیل اخص از مدعاست؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید در خروج از محل اقامه الى ما دون المسافه که یجب علیه تمام و خللی به اقامه او نمی رساند، لا فرق بین ان یرید الخروج ابتداعا او بدا له الخروج فی اثناء ایام الاقامه، ولکن فی روایه خاصتون بالخروج بعد الورود الى محل الاقامه به قرینه ثم بدا له، ثم بدا له، ثم بدا لی بعد ان اقیم بها، و اما ان کان مریدا من البعد قبل الورود و دخول الى المدینه الروای ساکتتون عنها. پس بنابراین آقا این دلیل می شود یک قسم از مدعا را شامل می شود، و اون اونجایی که در اثناء ایام اقامه اراده خروج کند، اما اگر قبل از خروج از مدینه قصد خروج قصد اقامه کند، ولیکن صحبت این است که در از ابتدا و اول قاصد این است که بعد از اینکه وارد مدینه شد خارج بشود، این را ندارد، با اینکه الا دون المسافه این دیگه در از روایت استفاده نمی شود. پس از این جهت دلیل می شود اخص از مدعا. ممکن است که حالا این اشکال اخصیت را ما بر فرض صرف نظر کنیم، اشکال عمده‌ای که بر مرحوم شیخ مشهور از بزرگان کرده اند، این دقت داشتن چه اشکالی کرده اند، اشکال این است که این استظهار شما از کجای روایت استفاده می شود. در روایت اینجوری دارد فلیس لک ان تقصر حتی تخرج منها، الخروج اعم من الخروج السفری و غیر السفری، حتی الخروج الى حد المسا حد ترخص ایضا خروج من المدینه، خروج مطلق یشمل الخروج الى حد ترخص الى بعد حد ترخص قبل المسافه دون المسافه الى المسافه الشرعيه كلها خروج من المدينه، لماذا تقولون بان الخروج هنا يختص بالخروج السفري فقط اي المسافه بقصد المسافه. این اشکالیه که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرده که اینجا خروج اطلاق دارد، خروج از مدینه شامل می شود خروج تا حد ترخص، خروج از مدینه بعد از حد ترخص قبل از مسافت شرعیه، خروج از مدینه به قصد مسافت شرعیه، هر سه شامل اطلاق تخرجه هر سه را می گیرد. چرا شما خصوص خروج سفری رو بیان کردیم؟ این اشکال. در جواب از این اشکال می شود چنین گفت که مراد مرحوم شیخ در اینجا این است که این حتی تخرج منها از این جهت ما به خصوص خروج سفری اختصاص دادیم، نه به خروج الى حد ترخص او الى دون المسافت شرعیه. وجه این تقیید این است که این خروجی که در کلام امام علیه السلام آمده است ظهور در این دارد که خروجی باشد که لا عود فیه، خروج الى حد ترخص قطعا بر میگرده طرف، یا الى دون المسافه باز مراجعت به مدینه دارد. اون خروجی که لا عود فیه کدوم خروج است؟ خصوص خروج مسافت شرعی است که قاصد سفر هست دیگه. از این جهت است که مرحوم شیخ استفاده کرده از حتی تخرجه منها خصوص خروج سفری را، لأن هذا الخروج هو الخروج الذي لا عود فيه، و اما الخروج الى حد ترخص الى دون المسافه خروج فيه عود الى محل الاقامه. فلذا استفاده شیخ رضوان الله تعالی علیه من هذه الفقره من كلام الامام سلام الله عليه الخروج السفري و هو الخروج الى حد المسافه الشرعيه. جای
اشکالش
به هر حال مسافت شرعیه هست یا نیست؟
خب.
اگر اونجا قصد این خلاف فرض واز روایت نه اینجا خلاف فرض روایت، از اونجایی که قصد کرد که خروجش به هر حال به مسافت شرعی باشد، از اون لحظه به بعد عنوان مسافر داره.
خارج میشه از اینجا.
ما خروج
به هر کمتر از شرعی باشه و از اونجا مسافت.
خب پس خروج عودیش از اونجا شروع شد. از هر جا که خروجش به عنوان خروج لا عود فیه باشد، از همونجا مسافر است. پس تا قبل از این که بعد از اینکه خارج شد فرض دو فرسخی رفت، میخوان اینو بگیم دیگه، از دو فرسخ به بعد قسم مسافت شرعیه کرد، خروجش تا دو فرسخ خروج فیه عودون هست، لذا محکوم است به وجوب تمام. از اونجا که خروج لا عود فیه دارد، اونجا نماز باید قصر بخونه. این مطلب واضحه. پس بنا ان علی هذا سر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجور خروج را تقیید فرمودن به جهت ظهور کلام امام علیه السلام است که حتی تخرج منها موقعی صدق میکند در حق این شخص که این عوده به مدینه نداشته باشد، ولی از نظر عرف کسی که برود و باز بخواد برگردد به محل اقامه، نمیگن خارج شد از مشهد، میگن هنوز مشهد است، لذا وقتی خبر میگیرن آقا کجا الان رفته شاندیز میخواد برگردد، نمیگن آقا دیگه از دیگه مشهد نیست، میگن هنوز چند روز دیگر مشهد هست. از نظر عرف پس صدق عرفی خروج به این است که شخص قصد مسافت شرعیه را داشته باشد، و الا خروج عودی خروج محسوب نمی شود عرفاً. مقدار تغییر میدیم مطالب را، دقت داریم، استظهار داریم که به هر حال، ولیکن چاره ای نیست، چون که باید اینجور بیان بکنیم مطلب ان شاء الله روشن بشه. بله بله. خب پس بنابر این روایت از این نظر که در خصوص قصد خروج در اثناء اقامه عشره خصوصیت دارد به این صورت و شامل اونجایی که قصد خروج را قبل از قصد اقامه داشته باشد نمی شود، این اشکال را می شود کرد. ولی با قطع نظر از این، اون اشکالی را که مشهور بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرده بودن، اون اشکال وارد نیست به این بیانی که عرض شد. نهایت و این عنوان خروج سفری به تکرر خروج غیر سفری از بین نمی رود و محقق نمی شود، لذا در ایام اقامه چند بار هم برود و برگردد بازم صدق می کند به این که انه لم یخرج من محل الاقامه خروج سفری یا
منزلی.
بله من محل الاقامه. این حاصلی مطلب. خب پس اشکالی که اولا بر تمسک مرحوم شیخ شد که این اشکال وارد بود، این که دلیل اخص از مدعاست. نهایت عمده اشکال اینجاست، اینو دقت بکنید، مرحوم شیخ رضوان الله علیه دلیل دومی هم آوردن برای مدعا. بسیاری از اکابر، از متأخرین و معاصرین هم به همین دلیل تمسک کردن. خوب دقت کنید که اینجا جاییست که به اصطلاح یک مقداری باید التفات و توجه و عنایت بشه. تمسک به صحیحه‌ایست که در مورد تنزیل قاصد اقامه عشره منزله اهل اون بلد شده است، که این روایتی بود که در رابطه با کسی که زراره نقل میکند از حضرت باقی سلام الله علیه، من قدم قبل ترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلات و هو به منزلت اهل مکه. برای همین است که بعضی ها در مورد اقامه مثل مرمان خویی هم از همینجا
قبل
ترویه اقام عشرت ایام به منزلت اهلاف مورد را مخصص ندانستند و تنزیل را به طور کل در تمام موارد قاصد اقامه جاری کردند، که الذی یرید الاقامه فی بلدین به طور عام، به نحو العموم یعنی لا اختصاص به مکه، من یرید الاقامه عشرت ایام فی مکانین فهو به منزلت اهل ذلک المکان فعليه يجب عليه كل ما يجب على اهل تلك البلده. خب بنابراین کسی که اهل یک شهر هست، اگر ترددش الى دون المسافه شرعیه باشد، نماز را قصر باید بخونه یا تمام در رفت، در اون مقصد، در موقع بازگشت، همش تمام. لذا اگر ما تنزیل را پذیرفتیم، قاصد اقامه عشره اگر به منزله اهل اون مکانی که قصد عشره رو در اونجا کرده است باشد، این شخص در رفت، در مقصد، در بازگشت، در همه نماز رو باید تمام بکنه. این دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری برای مدعاشان. خب حالا کسی که اهل یک جایی باشد قبل قصد کرده باشد خروج از اونجا رو فرق نمی کند، در موقعی که در اونجا هست قصد خروج بکند، یه چند روز موند در وطن بعد بخواد برد جایی باز فرق نمی کند، یک مرتبه برود فرق نمی کند، چند مرتبه برود فرقی ندارد. این کسی هست که نزل منزله اهل اون بلدم در جمعی این امور مانندو می شود. این روایت تمسک، حالا اینا اضافاتیست که باید درز میکنم، از نظر اشکال که بر دلیل اول و استدلال اول شد مسئول میماند، مسئله اخصیت دیگه در اینجا نیست، تعمیم دارد. ولیکن از جهات دیگری اشکال شده است در اینجا، و اون اینه که اشکال اول این است که گرچه از نظر اخصیت وجه اول مسئول میماند، ولی از جهت اخرایی این دلیل باز اخص از مدعا است.
سيدنا إذا دخل إلى مكة ونوى الإقامة 10 أيام ونزل منزلة أهلها يجوز له أن يخرج بحج القران؟
هلو مسألة خروج بحج القران أمر ديگريه، صرف يعني تنزيل آية ناظر هست، تنزيل از این جهت اجنبی است. باید ببینید در چه جهت، در جهت بحث نوع حج هم بخواد به اصطلاح به منزله اهل اونها باشد، این رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. لذا باید حتما حج اون کسی که نائی هست حج تمتع باشد، نمیشه حج قران باشد. نکته ای که هست در اینجا اینه که اینجا اولا اشکال اولی که در واقع شده است اینه در روایت چی دارد ها، من قدم قبل ترویه به 10 ایام وجب علیه اتمام الصلاة و هو به منزلت اهل مکه. 10 باید تمام بشود، بعد از 10 اگر بخواد برود اشکالی نداره دیگه، اینه دیگه. و حالی که مدعای مرحوم شیخ اعم از اینه که قبل از اینکه 10 روز تمام بشود، چون ببین آقا من قدمه قبل ترویه به 10 ایام یعنی 10 روزش تمام شده، این شخص به منزله اهل است، اما در اثناء 10 به منزله اهل است، قبل از اونم به منزله اهل است، قبل از اونم که نمیتونه بگه منزله اهل است. پس کسی که از اول قاصدی این باشد که 10 روز بماند و بعد از 10 روز به عرفات برود، این بله، ولی این در اثنا اگر بخواد جایی برود این دیگه شامل نمیشود. و حالی که مدعای مرحوم شیخ اعم از این بود که در اثنا برود خارج بشه یا بعد از 10 روز، روایت تنزیل فقط خروج بعد از اقامه 10 را دارد. این کس شخص وارد شد 10 روز موند، بعد از 10 روز حرکت میکند به طرف عرفات. این کجا شامل همه مدعای مرحوم شیخ میشود؟ مدعای مرحوم شیخ نمیخواد خروج از محل اقامه بعد از اقامه 10 باشد یا در اثناء اقامه 10 باشد، هر دو رو میفرماید اشکالی نداره. وانی که روایت فقط صورت بعد از اقامه 10 را شامل میشود، اما در اثناء اقامه 10 را شامل نمیشود. این یک اشکال. اشکال دوم این است که خب حالا اینجا لقائل ان یقول که آیا این تنزیل بعد از تحقق 10 واقع می شود یا نه، این تنزیل از این جهت توقف ندارد به تحقق 10؟ با روایاتی که در رابطه با این که اگر کسی یک نماز تمام بخواند، با توجه به اون روایات می تونیم بگیم تنزیل به طور مطلق هست که اگر کسی قصد اقامه 10 در جایی را کرد به منزله اهل اون است. لذا از این جهت می توانیم ما، کما اینکه خیلی از بزرگان این استفاده را کردن که می فرمایند به مجرد اینکه قصد اقامه می کند و یک نماز تمام بخواند به منزله اهل است. چرا؟ چون از این تنزیل گرچه تعبیر امام علیه السلام این است که و هو به منزلت اهلها را بعد از این جهت آورده است، ولی در این مورد این چونین است، صرف این که سپری کردن 10 روز لازم باشد در تحقق این تنزیل، این رو از کجا ما اثبات بکنیم؟ با توجه به روایاتی که داریم اگر 4 رکعت نماز را خواند به نحو تمام، این شخص تا آخر تا هر وقت که هست نماز را باید تمام بخواند و تنزیل را در اینجا تعمیم میدن، اینجوری استفاده کردن. پس بنابراین این اشکال رو میشود اینجوری جواب داد. علی حاله اشکال دوم و هو العمده این است که تنزیل لسانون تشریعیون، مقدمه عرض بکنم، در بحث در مباحث و اصول مستحضرید که لسان تعبد چیزی را میتواند برای ما ثابت بکند که در دائره وعاء تشریع قرار بگیرد. لذا در بحث حدیث رفع خوانده اید مرفوع باید چیزی باشد که از آثار تعبد به شیء باشد، آثار شرعیه و لوازم شرعیه، اونم تازه مقید کردن به لوازم شرعیه بلاواسطه. ما اگر مبنای بعضی از محققین از جمله مرحوم آقای میلانی هم مبناشون این است که اگر بگیم نه لازم نیست که از آثار بلاواسطه باشد، اگر از آثار معلواسطه هم بود ولیکن برای اون شی مساسون به شارع بود، این تعبیر ایشان است، این رو میتوانیم وضعن و رفعن در مقام تعبد ما متعبد بشیم. تنزیل در حقیقت یک نوع تعبد شرعی است، یعنی شارع به لسان حکومت و دلیل حاکم توسعه داده است دائره موضوع واقعی را، یا تضییق می‌فرماید دائره موضوع واقعی را. در اینجا توسعه داده است، همون جوری که الطواف بالبیت صلاتون، اینجا هم المقیم فی مکان عشرت ایام قاصدن به منزلت اهل تلک المکان، این تنزیل است. تمام که الصلات به الطواف بالبیت صلاتون، المقیم فی بلدت عشرت ایام معنیه کل متوطن، متوطنون تعبدن و تنزیلن. احکام و آثاری که به لسان تعبد وارد می شود احکامی باید باشد که از آثار اون شیء است. خب اینجا منزل کیست؟ قاصد اقامه عشره منزل است. منزلون علیه کیس متوطن، احکام و آثاری که متوطن دارد اون احکام رو برای منزل باید بیارید، احکامی که برای صلات هست برای طواف باید بیارید، از قبیل طهارت و امثال ذالک. اینجا ما سوال میکنیم آیا وجوب تمام، یک کمی دقت میخواد، برای کسی که اهل مشهد است خارج می شود از مشهد دو الا دون المسافه، چرا یجب علیه تمام؟ چون لعنه متوطنون او لعنه غیر مسافر، لعنه غیر مسافر لا لعنه متوطنون، الوطن لا دخل له بوجوب تمام، بل کل مکلفین یتم الا المسافر. فالخارج من الوطن الى دون المسافه يجب عليه التمام لا لانه متوطن بل لانه غير مسافر. فرق بين هذين العنوانين، بين عنوان غير متوطن او غير مسافر. پس بنابراین اگر وجوب تمام از آثار وطنیت باشد، شما باید بگین بر این کسی که قصد اقامه هم کرده است چون به منزله متوطن است فیجب علیه تمام لانه نزل منزلت المتوطن. توجه شدی چی عرض میکنم؟ و حال اون که وجوب تمام از آثار وطنیت نیست، بلکه از آثار این است که انه غیر مسافر، این اشکالی است که در اینجا شده است، که در حقیقت لازمه عدم الموضوع که عبارت است از عنوان مسافر، لازمش عدم حکم است که وجوب قصر باشد. وجوب القصر موضوع و مسافر است. متوطنی که لم یقصد الخروج الى المسافه الشرعیه این شخص موضوع وجوب قصر که مسافر هست محقق نشده در حقش، فلا یجب علیه القصر، عدم حکم لعدم الموضوع است. خب در ما نحن فی المقیم نزل منزلت المتوطن، متوطن در خصوص این وجوب تمام نقشی ندارد، عنوان عدم المسافر نقش دارد. پس این که شیخ انصاری رضوان الله علیه از این راه خواستن وجوب تمام را برای قاصد اقامه عشره ثابت بکنن وجهی ندارد، گرچه ما در مدعا با ایشان موافقیم، ولیکن ما ادعامان این است که مکررم عرض کردیم، چون این آقا به این خروجی که الی دون المسافت شرعیه هست عنوان مسافر محقق نشده است، لهذا لا یجب علیه القصر بل یجب علیه تمام، و به این خروج عنوان اقامه او از بین نرفته است. کما این که نسبت به متوطن هم همین حرف رو میزنیم، میگیم این آقای متوطنی که قبل از مسافت شرعیه اگر قصد بکند برود نماز را باید تمام بخواند، نه به خاطر اینکه او متوطن است، بلکه لعنه او غیر مسافر. پس دلیل این است در هر دو مورد، نه در خصوص مسافر، در متوطن هم همینه، این است که این خروج موجب صدق عنوان مسافر را نخواهد شد، چون عنوان مسافر صدق نمی کند، لحاظا بر او نماز تمام واجب است. این اشکال دومی است که بر مرحوم شیخ انصاری ایشان کرده اند. اشکال سومی هم هست، این اشکال سوم اشکال فردا دیگه رو بازهانا خسته شده است. حالا دقت داشته باشین آقا، در سابق ما به همین حدیث تنزیل، صحیح تنزیل، در بحث این که اگر کسی قصد اقامه در بلدی را دارد، آیا این تنزیل شامل این شخص به این عنوان می شود که رعایت حد ترخص را قبل از ورود به محل اقامه بنماید؟ الان کسی که اهل مشهد است کی باید نماز را تمام بخواند؟ موقعی که به حد ترخص مشهد برسد نماز را باید تمام بخواند، لازم نیست وارد شهر مشهد بشود. بذار در روایت داشتیم، کسی که قصد سفر کرده است کی میتواند نماز را قصر بخواند؟ موقعی که به حد ترخص برسد. در روایت دارد موقع بازگشتم حکم خروج را دارد، یعنی کی نماز غایت نماز قصرش است؟ موقعی که به حد ترخص برسد. پس بدایت وجوب قصر حد ترخص است و نهایت وجوب قصر هم حد ترخص است. ما اگر تنزیل را قبول کردیم میتونیم نسبت به قاصد عشره این حرف رو بزنیم، بگیم کسی که قصد دارد 10 روز در مشهد بماند کی میتواند نماز رو تمام بخواند، از چه مکانی؟ از همون حد ترخص. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ چرا؟ با اینکه تنزیل شده است قاصد اقامه عشره در یک مکان به منزله متوطن، نه عموم تنزیل رو قائل شدن، ولذا چون عموم تنزیل، اصلا عموم تنزیل رو چون قائلن این حرف میزنن، ما بر فرض عموم تنزیل میتونیم این حرف رو بزنیم یا نه؟ احسنتم، قبلا عرض کردیم اشکالش، اونایی که به تنزیل خواستن اثبات بکنن نمیتوانن، چون الان این شخص قاصد اقامه عشره است ولی متلبس به اقامه عشره نشده است. چون متلبس به اقامه عشره نشده است، پس بنابراین تنزیل اجنبی است از او، به خاطر اینکه موضوع در اینجا محقق نشده است تا اینکه ما منزل را به منزله منزلون علیه قرار بدیم. قاصد اقامه عشره است، ولیکن لم یتحقق الاقامه منه و لم یتلبس به الاقامه بعده. این حاصل این بحث. پس بنابراین در اینجا ما در هر دو جهت باید دقت بکنیم که تنزیل اولا دائره او تا کجاست و در چه اموری میتوانیم ما تنزیل را جاری بدانیم. تتمه بس که اشکال سوم است بر مرحوم شیخ انصاری رو فردا عرض میکنیم، ببینیم میشه از این اشکال جواب داد یا نه. صلی الله علیه و آله.